حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب را با شما یک جا می شنویم. سخن هفته درباره ندانمکاری و عدم حرمت به دیگران، داستان با روایت با عنوان شهر خربوزه در بی‌مبالاتی مسئولین در حق مردم، گزارش از ولایت جوزی جان از افزایش کشت خربوزه در شمال افغانستان، دختر ساجق فروش روی جاده گیتار می نوازد، صحبت مؤلف بیش از 15 کتاب در مورد اقتصاد و اداره. اما در آغاز خبرهای فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم‌نامه همکاری را با مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین امضا کرد. با گزارش آژانس باختر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که بر اساس این تفاهم‌نامه دفتر مشورتی تحقیقاتی و مدیریت افغان آسترلین برای 17 نشریه دولتی در 17 ولایت کشور اعلانات را تهیه و غرض نشر می‌سپارد و در مقابل آن مطابق قانون پول می‌پردازد. همین گونه زیاوه حاج مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین گفت که در سال آینده این برنامه را در ولایت‌های دیگر کشور نیز افزایش خواهند داد و در قدم بعدی رسانه‌های صوتی را در زمینه تهیه اعلانات در مقابل پول همکاری خواهند کرد. وسایل 4 شبکه رادیو آن قریب در شماره از ولایت‌های کشور انتقال و نصب خواهد شد. دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وسایل شبکه‌های رادیو در ولایت‌های قندهار، هرات، بدخشان و ننگرهار انتقال می‌شود و پس از نصب به فعالیت آغاز خواهد کرد. وی خاطر نشان ساخت که نشر برنامه‌های مختلف از طریق این شبکه‌های رادیوی دولتی در آن ولایت‌ها و مناطق همجوار آن در روشن ساختن اذهان مردم و آگاهی از رویدادهای جاری کشور و جهان نقش مؤثر خواهد داشت. و سه‌شنبه گذشته فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مشاور ارشد یونسکو در رابطه با برگزاری برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در این دیدار ریکاردو کریسی مشاور ارشد سازمان یونسکو در بخش ارتباطات در رابطه با برنامه‌های آن سازمان در بخش فرهنگی و ارتباطات معلومات داد. و افزود که سازمان یونسکو آماده است که به خاطر ارتقای ظرفیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های دولتی و خصوصی افغان در مرکز و ولایات برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف خبرنگاری را برگزار کند. قرار است تفاهم‌نامه همکاری به منظور تطبیق اهداف فوق بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر یونسکو در کابل امضا گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عجب کشوری داریم و عجب شهرهایی دارد، با آدمهایی با کاراکتر خیلی سنگین. اگر سخن نیکی را یادهانی کنی با آن اعتنا نمی کنند. اگر با اشاره و ایما در محافل و مجالس به عادتهای ناپسندشان متوجه بسازی از تو خفه می شوند. و اگر صراحتن اعمال ناشایست و سخنان بی موردشان را انتقاد کنی با تو جنگ می کنن. حیران می مانی چگونه برخورد را پیشه کنی که این گونه ها بدون رنجش به اصلاح خود بپردازن. سخن از این قرار است که در این روزها نفوس پایتخت کابل تا توانسته افزایش قابل ملاحظه‌ای نموده و همه کار در عدم زندگی معیاری شهری برای بیشتر از 6 میلیون نفوس در هر ساحه و در هر بخش بی‌تفاوتی، ندانمکاری، خیشتن پرستی و دعها خصوصیت منفی بیداد می کند و بیشترین افراد زورگو، سرتنبه، تکیه به جلو و با دعها خصوصیت منفی تشریف دارند. چند روز قبل از پهلوی به اصطلاح کابلیان گدام جنگلی ها و تجمع کثافاتی که از هفته ها بدین سو نوبت تخلیه آنها از سوی شاروالی نرسیده عبور می کردم. یک پدیده تقلیدی تازه را دیدم، خیلی خرسند شدم و آن این که حالا رسم چنان شده که خانواده ها آشغال مازاد خود را در خریطه های پلاستیکی محکم می بندن و از طریق شرکت های خصوصی ترانسپورتی سبک با تادیه مبلغی و یا شماری خود مستقیمن آن را به جایگاه می رسانن. به هر حال جنگلی ها را تا حدودی آماده و انتقال می سازن. و اما صحنه ای که مرا رنج داد این بود که شماری از گاوداران و آنهایی که به فربی کردن گوسفندان مشغولن و یا شماری از افراد بدون شغل برای دریافت چیز بکاری چاقو به دست به پاره کردن پاکت های پلاستیک مزبوط شده پرداخته مواد مورد ضرورت خود را از آن خارج و متباقی را چنان تیت و پرک می کنن که بوی بد و ساحه گسترش آنها را دوچندان و سه‌چندان می سازن. من حسن غمکش برای یکی از آنها که ناشایست بودن این مسئله را یادآوری کردم چنان عصبانی شده بود که از گفته پشیمانم کرد. این درست است که به آن مواد ضرورت دارن، اما تیت و پاشان کردن او کار موظفین و مشکل صحی آبرین از سبب تنفس را دوچندان می کند و این کار دور از ادب و نزاکت های شهروندی است. نمیدانم می شود چنین نکرد، اما می کنیم. می شود کمی به دیگران نیز متوجه شد نمی شویم و بالاخره می شود یک شهروند خوب بود نمی باشیم و به همین سبب با توجه به همین بی موالاتی ها در یکی از صفحات اجتماعی روایت داستانگونه ای را خواندم از استاد پرتو نادری با عنوان شهر خربوزه که با سپاس از ایشان به جای داستان هفته با شما شریک می سازم. روایت است باری در شهر خربوزه مردی را به دادگاه بردند. جرمش این بود که کسی را در خیابان با ضربه های کارت کشته بود. قاضی می پرسد چرا این گونه این مرد را با کارت بر سر بازار کشتی؟ قاتل می گوید من گناهی ندارم، گناه از خودش بود. قاضی می گوید هم انسانی را کشته ای و هم می گویی گناهی او بود، این دیگر چگونه دلیلی است؟ قاتل می گوید من وقتی کارت را کشیدم او باید می گریخت، او می دانست که من کارت دارم، باید با من گپ و سخن را دراز نمی کرد و می گریخت. اگر می گریخت حالا زنده می بود و مرا هم قاتل صدا نمی زدن. من از خود نام و نشانی دارم، همه مردم می دانند که من زوراورخان سرتنبه هستم. گاهی هم مردم به شوخی مرا سرتنبه خان زوراور هم می گوین. او با نگریختن خود دو گناه کرده است، یکی این که سبب مرگ خود شد، دیگر این که نام نیک مرا از بین برد و مرا بدنام تاریخ ساخت. من از محکمه می خواهم تا مرا اعاده حیثیت کند. قاضی که در ذهن خود ترازوی عدالتش را عیار می کرد تا گویا حکم منصفانه ای صادر کند، ناگهان سوی مردم دست افشان گفت ای بیچاره هم راست می گوید، آخر چه می شد که چند قدم فرار می کرد؟ وقتی زنگی بدمستی با کارت بر شما حمله می کند چاره همان گریختن است تا او را مجبور نسازیم که قاتل شود. ای بیچاره هم راست میگوید، خدا میداند با چه زحمتی کارت زده است و غیر از آن دیگر نام و نشان خود را از دست داده است. دهان قاضی هنوز بسته نشده بود که یکی از وابستگان مقتول اعتراض کرد: مگر اینجا قاضی خانه شهر خربوزه است که قاضی آن نمیداند ملامت و سلامت کی است؟ ما داریم و نداریم یک غیرت افغانی داریم. ما میمیریم اما نمیگریزیم. باز اگر مقتول ملامت باشد که چرا از نزد قاتل نگریخته است، بدانید که این گونه قاضیگری باشد و این گونه قاضی خانه، تا چند روز دیگر شاید کارت به دست سرتنبه زندجانی را هم در خیابان ها زنده نمانند. قاضی مثلی که چیزی به سرش زده باشد مانند فنری از جای پرید و گفت: تو هم راست میگویی، اگر هر کارد به دستی با سرتنبگی هر روز یکی را بکشد ملک و ایران می شود. هنوز قاضی چیزی دیگری نگفته بود که یکی از نمایندگان جامعه مدنی که جریان محکمه را نظارت می کرد از جای بلند شد، سبد سربسته دادخواهی مدنی خود را گشود. در آغاز مردم فکر می کردن که او مارگیری است و می خواهد مار خود را با موش خرمایی بجنگاند. تا دست در سبد کرد، پالید و پالید، ماری بیرون نیامد. اما این چند جمله را مانند چوچه مارهای از حال رفته به سوی قاضی پرتاب کرد: ای جناب قاضی، چگونه میگویی؟ او راست میگوید، این راست میگوید، پس ملامت کیست؟ هنوز خون مقتول بر روی جاده ها خشک نشده و شما میگویید که او راست میگوید، ای راست میگوید و تمام. این چگونه قاضیگری و قضاوت است؟ پس ملامت کیست؟ مگر ملامت من هستم یا آهنگری که این کارد را ساخته است؟ قاضی مانند آن که به کشف بزرگی رسیده باشد انگشت به سوی نماینده جامعه مدنی کرده گفت: مرا کمک بزرگی کردی، بله بله، ملامت تو هستی. آهنگر هم ملامت است که چرا این گونه تیغ آدم کشی را ساخته است. آن کسی که این تیغ را به این آدم کش داده، او هم ملامت است. اما تو که خود را عقل هفت آسمان میدانی و از بس که مدنی 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 میگویی و خودت در جان ما دنی فیلمهای هندی ساخته ای، اگر این زورآورخان سرتنبه را کمی آموزش مدنی میدادی، حرکت او را زیر نظر میداشتی، حالا آن مرد زنده بود. ای هم بدنام دنیا و آخرت نمیشد و خود را مسخره تاریخ نمیساخت. یک بار زورآورخان سرتنبه مانند لبلبوی بغلان سرخ شد، بدون اجازه بر سر قاضی فریاد زد: خودت مسخره تاریخ هستی، نه من. کوه از عیبت من می ترسد و آب می شود، تا پایم بلا به دریا می رسد دریا خشک می شود. دهن سرتنبه خان تا بناگوش باز شده بود که قاضی فریاد زد: این قاضی خانه است، نه سرای شاقل که اینقدر بانگ می زنی. دل سرتنبه خان از هیبت صدای قاضی مانند آن بود که از دل خانش کنده شده. ترسی در دلش خانه کرد و آرام گردید، گویی به موشی بدل شد در سبد مداری سر بازار. دست روی دهن خود برد و با لکنت زبان گفت: میبخشید، گاهی مرا مردم دهن پاره خشتک کشال هم میگویند. همه مردمان تالار خندیدن، اما هنوز دیگ خشم قاضی سرد نشده بود که باز نماینده جامعه مدنی خواست چیزی بگوید. قاضی مشت محکمی بر زنگ سرمیزیش زد و صدای زنگ به مانند شلیک ماشینداری در تالار قاضی خانه پیچید و همگان خاموش شدند. قاضی دست از روی زنگ سرمیزی برداشت و گفت: از این که ماجرای آدمکشی در خیابان مانند چندین کورگری کلان روی هم افتاده و ما هم نمیخواهیم این کورگری ها را با دندان باز کنیم، و همین سبب به این جلسه قضایی همین جا پایان میدهیم و قضیه را انقریب در یک اجماع ملی با درک کمیسیون حقیقت بی سر و پا، اگر خدا خواسته باشد، بررسی میکنیم. ما از دموکراسی افغانی خود یاد گرفته ایم که هیچ قاتلی از هیچ مقتولی و هیچ مقتولی از هیچ قاتلی کم نیست. و اما به همه انجمنهای کیمیادانان و کیمیاگران جادو دست دستور داده می شود تا همین حالا تمام خونهایی را که در زیر ضربه های کارد دهنگشاد خان بر جاده ها ریخته است با تیزاب سلطانی اصل 1000% بشویند، تا خونهای ریخته بر روی سرک ها عید مردم را خراب نسازد. ما خون را با خون نمی شوییم، ما خون را با تیزاب می شوییم. داستان روایتی این شماره نیز شهر خربوزه اینوان داشت که شنیدید، و اما وجه تسمیه خربوزه یا خربوزه آنطوری که قابل پذیرش باشد در فرهنگ ها نیامده. اینکه این میوه فصلی یک ساله با پوز خر شباهت دارد یا اینکه کدام ریشه ای به این اسم بسته شده باشد واضحاً تا الحال مکتوب نشده. به هر حال شباهت و هر چیزی که داشته باشد، خربوزه از جمله میوه‌های شیرین حجیم و بزرگ وطن ما است که در اواخر ماه حمل و اوایل ثور به طور للمی و آبی و خصوص در صفحات شمال و در سالهای اخیر در قندهار، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز کاشته می شود که انواع و اقسام زیاد دارد. و امسال خربوزه به پیمانه زیاد کشت شده و سبب آن هم سهولت‌های ترانسپورتی است که نه تنها به تمام نقاط افغانستان بلکه به بیرون از مرز نیز صادر می شود. قرار گزارش ها در حاصلات خربوزه در ولایات جوزجان، بلخ، سرپل و فاریاب نسبت به سال گذشته ازدیاد به وجود آمده است. اما مسئولان یک علل و انگیزه دیگر در بلند رفتن سطح محصولات خربوزه ای را می نمایند و آن رهنمایی خوب ماموران فنی و مسلکی ریاست های زراعت و مالداری به خاطر مجادله علیه مگس خربوزه که سالهای متمادی اراضی خربوزه این چند ولایت را تهدید میکرد دانستند. به هر حال عالم رحمان نیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی تهیه نموده است که با هم میشنویم.
با رسیدن فصل گرما در کنار دیگر میوه‌ها، خربوزه هم بازارهای ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل را رنگ روخ دیگری بخشیده و حاصلات آن افزایش یافته است. بوی خوش خربوزه یعنی زنبورچه و آقنبات که در سرزمین های للمی جوزجان کشت می شوند، هر رهگذری را به خریدن این میوه شیرین وامی دارد. بیش از 20 نوع خربوزه در جوزجان، فاریاب، سرپل و بلخ کشت می شود که بهترین انواع آن زنبورچه، آقنبات و علپوچاق است. عبدالغفار دهقان، یک تن از باشندگان آقچه که در بازار شبرغان مرکز ولایت جوزجان خربوزه زنبورچه می فروشد، می گوید که از جمله خربوزه های شیرین و خوشتم مردم بیشتر با نام زنبورچه، آقنبات و چیتری آشناند. این دهقان بر رادیو آزادی گفت:
خربوزه زنبورچه است، از اینکه جسامت از این خربوزه نظر به مو چیز دیگه خربوزه خورتر است، به این خاطر زنبورچه میگن. طعم از این دیگه، رنگش، بویش از دیگه خربوزایی که ما داریم از اون متفاوت تر است. ما اگر یک ضرب المثل داریم، میگن که خربوزه باشه زنبورچه باشه.
گذشته از لذت خربوزه، میله خربوزه نیز یکی از فرهنگ های دیرینی مردم سرپل است که با پخته شدن این میوه مردم به پالیس ها میروند و مهمان پالیس داران میشوند. اکثر این میله ها در ولسوالی صیاد انجام میشوند. آنان در ولسوالی صیاد سرپل همه ساله میله خربوزه گرگک را برپا میکنند و خربوزه میخورند و لذت میبرند. سید بصیر آقا، یک تن از باشندگان سرپل که جهت خریدن خربوزه به بازار آمده است، در مورد خربوزه گرگک سرپل چنین میگوید:
سیاد سرپل در خربوزه و امی گرگک خود یک نام خاص خود داره که یکی از جمله گرگک‌های ازی امی گرگک یک خاص، یک رنگ خاص داره، خاکستری رقم، سیاه رقم است. دیگه یک طعم خاص داره، یک مزه خاص داره، این یک شهرت خاص داره در صد افغانستان. از این گرگک حتی در موسمش که نزی باد معوجش است شروع میشه، این با نام سیب از این گرگک ها استفاده میکنن. از خود افغانستان اضافه تر حتی خارج از افغانستان هم تا سعودی و پاکستان و تا ایران از این به قسم تحفه مردم روان میکنن، میبر از این استفاده میکنن. گرگک از این خاص است دیگه، یک مزه خاص داره.
وای علاوه کرد که خربوزه زمانی که از پالیز کنده می شود مدتی در کنار جوچی آب گذاشته می شود و انسان فکر می کند که خربوزه را از یخچال کشیده اند. خربوزه در سر پل نیز بازار گرم داشته و حاصلات آن بیشتر شده است. در همین حال مسئولان زراعت جوزجان میگویند که در گذشته شیوع امراض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر کشتزارها سبب کاهش سطح کشت و حاصلگیری شده بود، ولی اکنون این مشکل رفع شده و حاصلات به مراتب افزایش یافته است. آنها می افزایند که در برابر این امراض تدابیر جدید گرفته شده و خریده های محافظتی برای دهقان توزیع شده که در دو سال گذشته نتیجه مثبت داده است. ارقام ریاست زراعت جوزجان نشان می دهد که سال گذشته در حدود 3000 هکتار زمین خربوزه کشت شده بود، اما امسال در 4000 هکتار زمین خربوزه کشت شده است. هر هکتار 5 جریب زمین را احتوا می کند و آمار تخمینی نشان می دهد که از هر جریب زمین 500 خربوزه به دست می آید و در حال حاضر قیمت فیدان خربوزه اعلی به 100 افغانی در بازار به فروش می رسد. انجینیر عبدالصمد حکیمی، مدیر عمومی حفاظه نباتات اداره زراعت و مالداری جوزجان گفت که سالهای قبل دهقان در پیوند به مرض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر حاصلاتشان شکایت داشتند، اما حالا دهقان در کشت خربوزه مطمئن شدند که از این امراض جلوگیری می شود. وای افزود در سال جاری هم قراری که ما در شهر و بازار میبینیم حاصلات خربوزه خوب است و تا هنوز کدام شکایتی که دهقان در زمینه موجودیت مرض خربوزه داشته باشند به ریاست زراعت مراجعه نکردند.
فضل خدا که یک مدت چند سال تقریبا در حدود 14 سال میشه که از بروز آفات که چندین سال که ما برای دهقان ترنینگ دادیم، کوشش کردیم که جلوی آفات گرفته شود، اما در این اواخر کمی مدت چند سال به طرف که دهقان در ترنینگ و آموزش هایی که از طرف کارمندای حفاظه نباتات برشان صورت گرفته اونا گوش کردن و اینا مستقیما عملا خودشان دست به کار شدن و خربوزه اینه خود شما شاهد حال هستین در بازار اینه امروزه عرضه می نماینده یقین ما همی آفت خیلی کنترل شده و در حدود 80% 90% خربوزه از آفت کنترل شده.
مگس خربوزه یک نوع حشره مخصوص است که در زیر زمین پدید می آید و زمانی که خربوزه در حالت گل کردن و به اندازه یک شست دست باشد داخل آن می گردد و تخمگذاری می کند. نخست این تخم با کرم و بعد به مگس تبدیل می شود و خربوزه را فاسد می سازد. مگس خربوزه سالانه 2 الی 3 مرتبه تخم گذاری می کند که در هر مرتبه حدود 100 الی 120 دانه تخم به جا می ماند و دوران حیات آنها 2 ماه می باشد. دهقان می گویند 2 سال قبل خربوزه های را که کشت کرده بودند از اثر مرض مگس خربوزه و پوسیدگی ریشه آن نتوانستند حاصل آن را بردارند و از این رو خسارات زیادی بر آنان وارد شد. دهقان تایید میکنند که امسال خربوزه جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ از آفات مسئول بوده، اما امسال جنس خربوزه کوچک است. خربوزه جوزجان که به نام های دانیاری، آقنبات، قرقیز، یاسخانی، ایشان توغلاق، ارکانی، خربوزه گرگک، زنبورچه و علپوچاق یاد می شود، لذت و شهرت خاصی دارد. ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل از جمله ولایات مهم زراعتی در شمال کشور است که این ولایات دارای زمین های زراعتی حاصلخیز آبی و للمی بوده و از نگاه تولید محصولات زراعتی از شهرت خاصی برخوردار است.
افزایش نوجوانان پسر و دختر به بهانه فروختن قلم و ساجق و سایر مواد بکاری و نیمه بکاری در جاده ها همه و همه به کوررای بی انتهای گدایی ختم می شود که در این روزها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و به خصوص دختران نیمه جوان که شماری از آنها شکار افراد بی بندوبار و تازه به دولت رسیده نیز می شوند زیادتر به چشم می خورد. این گونه ها را می توان به 2 گروه متمایز نمود. یکی این که براستی بنابر ناگزیری و احتیاج و مشکل نبود پدر و برادر از خود بزرگتر ناناور خانند. طایفه دوم بنابر گویا زیرکی که پول با آسانی به دست می آید و بیخبر از عواقب آن که فرصت طلبان مافیایی و فاسد جاده هر آن به صید و شکار آنها در کمینن، این کار را پیشه کردند و از بام تا شام آواره جاده های پر از ازدحام می باشند. و از رسانه ها و خصوص از همین رادیوی آزادی ما گزارش خبری و تعلیمی زیادی داشتیم و مسئولین را به کاهش این طایفه از روی جاده ها ترغیب نمودیم، ولی نبود گوش شنوا این مسئله را نیز به گدام فراموشی سپردن. اما در سایت خبری و وبسایت رادیو آزادی همکارم تمیم اخکر برنامه خیلی کوتاه تصویری از یک دختر ساجق فروش تهیه کرده که در آموزشگاه یک هنرمند امریکایی با سایر دختران ساجق فروش گیتار می نوازد و شاید هم با اشتغال با این کار از تگدی دست بکشد. خواستم از ورای مجله آزادی نیز گزارش صوتی آن را با شما شریک بسازم تا روزنه ای باشد برای سایر ساجق فروشان، به خصوص دختران نوجوان روی جاده.
روزهای معمولی یاسمین با فروختن ساجق آغاز می شوند. این دختر 11 ساله نانآور خانواده 5 نفری است. یاسمین هفته 2 روز فرصت می یابد تا این وضعیت دشوار را برای مدت کوتاه فراموش کند. آن هم اینجا در محله آموزش گیتار.
من گیتار بسیار ذوق زیاد دارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تو گیتار یاد گرفتم می خواهیم با تفلاگی گیتاری باید بتوام استاد گیتار شد.
لانی کوردولا یکی از نوازنده های مشهور امریکایی این مرکز آموزش گیتار را در کابل ایجاد کرده است. شاگردان این هنرمند امریکایی همه دختران دستفروش شهر هستند. لانی کوردولا امیدوار است که آنها با نواختن گیتار حداقل برای مدت دشواری های از زندگی را فراموش کنند و شاید هم در آینده همین کار به یک منبع درآمد پول برایشان مبدل شود.
زمانی که کودکان بیشتر می آموزند، دیگر کودکان را آموزش می دهند. در آن زمان با آنها به حیث معلم معاش می دهیم. بعد از تقریبا 6 ماه می توانند پول کافی پیدا کنند تا خانواده های خود را کمک کنند، کرایه خانه بپردازند و غذا بخرند.
برای یاسمین آمدن به اینجا و نواختن گیتار یک سرگرمی سالم است. او در اینجا آینده را نیز برای خود تجسم کرده است. اما تا رسیدن به آن، هر روز یاسمین در کوچه های کابل با پرسیدن این سوال آغاز می شود.
ساجق می خری کوکو؟ کوکو ساجق می خری؟
مدیریت علمی، اقتصاد علمی، سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر عناوین کتابی است که در این هفته مؤلف آن سر محقق محمد ناصر ستانکزی مهمان مجله فرهنگی رادیو آزادی بودند. جناب ستانکزی که بنابر اظهاراتشان بیش از 70 سال عمر دارند، مؤلف 15 اثر در ماورای مدیریت علمی، اقتصاد و اداره می باشند. مردی متواضع با صحبت نرم و صدای کم آهنگ، اما با کلام مؤثر و تا حدودی با جملات آمیخته با تکیه کلام‌های مختص به خود بودند. از جمله 6 عنوان کتابی که بر رادیو آزادی آوردن، 2 عنوان آن ده بشری سرچینو تطبیقی مدیریت و معاصر اداره آن به زبان پشتو بوده و 4 عنوان آن به زبان دری تحریر شده. با سپاس از ایشان شما را به شنیدن مصاحبه جلب می کنم که با این بزرگ انجام دادم. محترم سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی، استاد پوهنتون و عضو اکادمی علوم افغانستان، ما خبر شدیم که تعدادی از کتاب‌های شما به نشر رسیده. اولا شنونده ها با شما معرفی شوند.
تشکر. اول احترامات سلام خود به تمام به شما و به مردم افغانستان می رسانم. دومیست تشکر از این میکنم که اینجا از طریق شما به تمام دوستان و شنوندگان عزیز افغانستان برسانم. از شما یک قلم تشکر. سید وزیر خاندیب صاحب، بعد از این آمدیم در 15 اقتصاد شامل شدیم، 15 اقتصاد خلاص کردیم، بعد از این برای ماسری به ایران رفتم. از خاطر اداره ما صرف وزارتان دو جا وزارتان کار کردیم تقریبا 10-15 سال در اسای مرکزی 10-15 سال کار کردیم و در ضمن در بعد از نظر به شرایط مساعدی که برای آکادمی برای ما مثلا شرایط آکادمی تقریبا 20-24 سال اینجا کار کردیم و در اینجا تمام رتبه علمی خود و اداری خود بسر سرمحقق قسم ولی در جستجوی عزیزم که ما بتانم اگر بتانم خدا خواسته باشه آکادمی سن شم اگر شد اگر نشد عمر دیگه از اسای مرکز رفتم. حالا دو سال ماسری خود از اینجا گرفتم. از حالا برای اقتصاد یک بورس گرفتم در امریکا. در امریکا تقریبا نموجه سای به کلیمساد بودم. به سای دکتری کار میکنم. بدبختانه رژیم وقتی سردار داوود بود یک دفعه کلی اقوانایی که در مقیم خارج بودن. چی محصل بود، چی عسکر بود، چی هر کس که بود. خواهش کرد که هر چیز زودتر به افغانستان برگشت کنم. پس نیمکده به افغانستان آمدم سب.
درست. اصلا شما زاده کجا هسته؟
من اصلا زاده دوگر هستم سب.
لطف کردین استاد محترم، از شما تا الحال چند جلد کتاب در کدام موضوعات به نشر رسیده؟
من فعلا درود 15 کتاب نشر کردم.
بله.
کتاب های من کل علمی و تحقیقی است. خوشبختانه خوبیش دیده که همش راجع به مسائل اداری و مسائل اقتصادی افغانستان است. و در ضمن درود یک 300 چند مقاله علمی در مجلات علمی چاپ شده و در نظر است که اونا را یک کلکسیون چاپ کردیم. فعلا یک 6 مقاله از دیر سب برای مجموع مقالات چاپ کردیم که به دسترس یک خوانندگان عزیز برسه.
در اینجا یکی از کتاب های شما سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر است.
جانم
محتوای از این کتاب شما چی است؟
هدف ما اینست که اینجا از سیستم اداری افغانستان کتاب نوشته کردیم که سیستم اداری افغانستان چه چیزی دارست. ما یه مشخص ساختیم که سیستم اداری افغانستان که از وقت شاه بابا شروع شده تا به این روز هر زعیم یا هر شاه یا هر رئیس جمهور که آمده دورانش کدام سیستم کار کرده و کدام سیستم خوب است و کدام سیستم اینا باید تعقیب کنه و سیستم اداری افغانستان تا باید یک مشخص و چه نیست. هر کس آمده یک سیستم خاص خوده بنابر اهداف به هر شکلی که باشه یا سیستم واحدی که به درخورد افغانستان باشه تا باید یک سیستم اداری خوب منده داریم.
شما چه پیام دادین در این کتاب خود و ایجاد یک سیستم اداری خوب؟
عرض میشه که یک سیستم اداری خوب باید که باشه یک سیستم مرکزیت بسیار قوی داشته باشیم که بتونن که تمام نواحی تمام مربوطات افغانستان از یک سیستم اداری پیروی کنه و چه بیروکراسی ها و مسائل روابط وسط ها جلوگیری شوه. یک سیستم واحد بدون کی بکن که بعد در خود افغانستان باشه و ثابت باشه لا تغییر باشه. ما پیش یاد کردیم در کتاب
شما در این کتاب راهنمایی کرده تانستین امیر در این کتاب گنجاندین؟
هر کتاب مثلا وقتی که تحقیق شده در آخر نظریات پیشنهادات و در هر کتاب پیشنهاد چی باید کنن چی باید شوه و از این بسیار مردم ساده استفاده خصوصا از کتاب های من فعلا از اکثر مدارس علمی یا در پانتون ها درس داده میشه حتی در ساحه خارج از مملکت هم از کتاب های من راجع به سیستم اداری و اقتصادی استفاده میکنه.
یک کتاب دیگه شما به نام سازمان و مدیریت علمی است.
جانا
محتوای از این سازمان و مدیریت علمی چی است؟
محترم در افغانستان تا بال سازمان و مدیریت نفهمیده که سازمان چیز مدیریت چیز اداره چیز اینا فرق داره و هر کدامش وظیفه جداگانه داره که سازمان چی وظیفه داره مدیریت چی وظیفه داره و اداره چی وظیفه داره اینا رو در اونجا تشریح کردیم. هیچ کس فرق قائل نیست نمیفهمه که فرق داره نداره. ما اینجا برش اراد مایی کنیم که سازمان یه وزیفه داره، مدیریت یه وزیفه داره، اداره یه وزیفه داره. کتابای ما راگان است، یعنی وقتی آزار جل چاب میشه یه رو به تمام کتابخانه افغانستان، به تمام ارگانهای مسئول افغانستان رسمن رایی کردیم، رایی میکنم.
یک کتاب شما در بخش اقتصاد است
جانب.
شما تخصصی در اقتصاد هم دارین
جانب.
و نام از او است که چگونگی اقتصاد اجتماعی افغانستان. فقط از اقتصاد، تنها اقتصاد اجتماعی را بس کردین. تعریف شما از اقتصاد اجتماعی چی است؟
عرض می‌کنم که اقتصاد شاخ‌ها و برانچ‌های بسیار زیاد داره.
بله.
از این جمله اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بانکی است، اقتصاد بیمه است، اقتصاد مثلا کلتوری است، اقتصاد آموزش. تقریبا 3-4 تا اقتصاد ما دو ذکر کردیم که 3-4 اقتصاد است. و یکی از اقتصاد اجتماعی، اقتصاد اجتماعی تمام مسائل اجتماعی دیگه بحث گرفته، از نفوس گرفته شده تا تمام کارهایی که به اجتماع مربوط میشه، مثلا اداره از مادن از نفوس است و مثال نفوس است. این تمام شده دیمه تشکیل شده که مثلا بودجه چیز، آوای چیز، در زن مشکلات درونی افغانستان که در مسئله اجتماعی داره این چیز و راهکارها برش نشان داده که بعدی ترشا که نفوس افغانستان ما بسکال مشکلات بزرگ داره از خاطر ترکیب یزی خود نفوس افغانستان نشر میکنه سب خود موالک خارجی 33 میلیون و یک اداره دیگه 20 میلیون، یک اداره 50 میلیون. این به اصل واقعیت نفوس افغانستان یک سلمه بزرگ وقت میکنه. یک دهی باره ما یک سای مرکزی داریم، یک اداره بسیار مجهز و گپا داره، اونا نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون و نمو ساخته. اما در بعض کتاب ها سد از 26 میلیون تا 33 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون. از این خاطر گفتم که باید وحدت پیدا کنه سازمان ملل متحد که نفرات باید یک نرم واحده برای نفوس افغانستان تیل کنه. و همینطور بساده بودجه که ما در تا پاس بشه بودجه، وقت تیر میشه بودجه پاس بشه، بعد از وقت تیر شده او پروژه کلش نمکره چی میمونه.
در این کتاب خود شما از پروژه های انکشافی هم نام بردین
جانب.
پروژه های انکشافی که شما نام بردین، در این پروژه ها مثلا چگونه کار شوه؟ به نظر شما یک متخصص اقتصاد هم هستین، یک نظر اجمالی اگه در این باره بگوید.
عرض میشه که ما بسیار تقریبا 200-300 پروژه انکشافی داریم در افغانستان و هر کس مشکلش اینه که پروژه انکشافی را بعضی اینجاها به گردن گرفته، بعضی ها از طرف دولت اجرا میشه. اون اینجاها که پروژه اجرا میکنن یا مالک خارجی اجرا میکنن، این وحدت نظر با دولت نیست و به نظر خود کار میکنن و به نظر خود بودجه میته، به نظر خود مصرف میکنن، به نظر خود چی میکنن. این دی پروژه سوء استفاده ها بسیار خارجی و داخلی بشه و این دولت نتونستن که این پروژه را اما هنگ بزادت، اگرچه در دپلوم بسیار کوشش کرد، بسیار کوشش میکنه که امی تمام فعالیت های پروژه انکشافی را تحت قیادت خود داره، بازم به نوی از آنها اونها نتونستن که تمام اجا تمام تحت پروگرام و نظر خود در آورد.
در این مسائل عمده اقتصادی شما بعضی ارقامی هم دادین، این ارقام شما متکی بر چی است؟ شما از روی چی گرفت؟
منابع خارجی، کتابای خارجی از ملل متحد و جا که نشر میکنه از میگیریم، از اسای مرکزی میگیریم و دیگه خودم مثلا میتونم که تقریبا سابقه 46 ساله کار دارم و کلش عملا کار کردم. این نظریات ما، کارهای ما کلی عملی و نظری چی که به چشم دید خود دیدیم از اون چی گرفتیم. زیادتر از منابع خارجی استفاده کنیم، از ارکان با هم مقایسه میکنیم، اگر کدام نقص داشته باشه، کدام تفاوت داشته باشه، نظر خود ایسای ارائه کنیم که ارکان باید توحید شوه، اما هم شوه و قابل قبول جامعه افغانی باشه.
استاد محترم ستانکزی، شما کتاب هایی هم داریم که هنوز چاپ نشده باشه؟
دو سه کتاب دیگه هم داریم.
او کتاب های شما در مورد چی هست؟
بساید اقتصادی، اقتصاد مثلا یه مسئله زدتر فنی و تخدیکی است، مثلا راجع به قیمت های افغانستان پرس اندکس میگه یا شاخص خیم میگه که او را میخواند باز بخیر به نشر برسند و در زم یک کتاب ما به انگلیسی است که در حالا چاپ شده و یک کتاب دیگه در نظر دارم به انگلیسی ترتیب کنم. من به رتبه عالی اداری و علمی خود رسیدم، در را نیست. یک رتبه ما که بعد ما آکادمیسن است، من در آکادمیسن تقریبا 6 سال شوی کار میکنم و همین کتاب ها را که ترتیب کنم باز ادعا میکنم اگر را پیداشا که به نام آکادمیسن به افغانستان خدمت کنم.
همین 6 کتابی که فعلا در دسترس ما هست، این 6 کتاب هم حتما یک هزینه ای کار داره برای چاپ شدن. ازی هزینه ازی از سوی که پرداخته شده شخصا از بودجه خود شما یا کدام مؤسسه؟
چون این کتاب ها سب ذاتر چی داره، سب به سلا مشتری داره، نصف چی اکادمی علوم چاپ کرده و رسمی بوده و نصف از دیر یک موسیقی دیگر، یک دو موسیقی دیگر است به نام انتشارات سعید، اونا چوب میکنه سب یک چند جلد سب با ما رایگان میتونه دیگه سب در فروش برسانه در کتاب خانه تمام ولایت افغانستان.
استاد ستانکزی، قراری که اظهار کردین شما متقاعد هستین، عضویت اکادمی علوم افغانستان هم داره، سن شما چند ساله است اگر چه نباشه؟
تقریبا 76 ساله.
خب فعلا چی مشکلی دارین مثلا در نوشتن کتاب؟ این مسئله شخصی شما را بپرسیم.
از بمیر که وقتی که انسان سال خورده میشه سب تمام آزای بدن خدا، چشم خدا ازش زهیب میسازه، گوش خود زهیب میسازه، فعلا ما مشکلی که داریم فقط چشم ما کمی زهیب شده، گوش ما زهیب شده و دیگر همون قوه تحریری که سابق داشتیم حالی موجود نیست.
یک سوال دیگر از شما بکنیم در مورد همین کتابخانی در افغانستان، نظر شما به صفت یک متخصص چی است؟
سوال بسیار بجا کردین و ما بسیار متاسفم از این که مسئله کتاب کتابداری، یعنی بازارها جلد اخبارها چاپ میشه، بازارها جلد کتاب چاپ میشه، مثلا خودم در ادارات همی چی اخبارها ترجمه میشه، کسی نمیخونه، فقط همی تاو بالا میکنه، مالاش میخونه میمونه. اما فرهنگ کتابخانی و کتابداری در افغانستان بیخی به انتها دستیست در سقوط است. لیکن در خارج که برسد فرهنگ کتابخانی اخبارخانی یک قدر خوب است که به شب قدر میاره که یاد چی رقم، حتی ایت در بعض فامیلا که بلجه دواز شد رفته وقتی که نان میخوره سب یک رقم نان میخوره یک اخبار میخوره، که فرهنگ کتابخانی در افغانستان رو به سقوط و نادید است.
استاد محمد ناصر ستانکزی، از این که آمدین با رادیو آزادی زحمت کشیدین تا اینجا آمدین، از شما بسیار ممنون. تشکر از شما.
تشکر شما.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شنونده های محترم، با پخش آهنگ علمگنج به صدای کریم شوقی که یادگاری از احساس مردم وطن دوست افغانستان است که از حریق یک باغ عمومی چگونه متاثر می شدن و این تاثر را در پرده های موسیقی و آواز به مردم وسیله می شدن و امروزه نه تنها باغ ها و تاکستان ها در آتش جنگ های بی هدف می سوزن، بلکه جنگلات که دارایی های عامه هستند در آتش جنگ ها و حرص و آز آزمندان می سوزند که کسی به آن توجه ندارد. بیایید قسمتی از این آهنگ را بشنویم و من با شما وداع می کنم. بدرود. Mola pune cha, mola pune ma.
در گوشم آمد